ما خاکو بدیم زمان بخریم. خب یعنی چی خاکو بدیم زمان بخریم؟ خب مگه میشه تو ناموستو بدی بعد زمان بخری؟ بابا یارو اومده گرفته، تو اصل عمل تجاوز به سرزمینت رو پذیرفتی، بعد حالا اومدی مثلا رو زمان راجع به چیش میخوای این رو در واقع کار بکنی. این مفهوم رو داشته باشیم. حالا برسیم به اینکه چجوری میخوان این رو تبدیلش کنن به یک قاعده که بعد بیارن ذهن رو به انحراف بندازن، ذهن مخاطب رو که رو همون تداوم اعتماد تاکید کنن. حالا بحثی که بعد میشه راجعش صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. خب آقای علی نژاد، آقای دکتر داوودی در واقع یک سری حالا مباحثی که رسانه‌ای بیگانه مباحث در واقع ارزش‌هایی هست که به طور سنتی هم مورد اعتقاد اتفاقا جامعه ایران هست رو مطرح کردن که در ادبیات رسانه‌ای بیگانه هم مطرح شده و در قاب حالا بعضی رسانه مثل من و تو بیشتر، و از یک در واقع آینده مطلوب و مسیری که رقم میخوام بزنم برای اذهان مخاطبان صحبت کردن. شما این رویکرد رسانه‌های بیگانه رو به خصوص حالا توی بحث بیشتر بگیم هنجارها و ارزش‌های جامعه ایرانی چجوری رویارویی میکنن با این ارزش‌ها، یا چجوری میخوان اونها رو به اصطلاح تحریف کنن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که تکنیک دومی که من میخوام عرض بکنم دقیقا ناظر به همین بحثه. بله. ما گفتیم میخوایم چیکار بکنیم، میخوایم امر مفهوم و امر ذهنی رو تبدیل بکنیم به امر محسوس.
بله.
چگونه رسانه بیگانه میتونه مفاهیم میدانی بسازه؟ تکنیک اول چی بود گفتیم؟ تصویرسازی.
بله.
تاکتیکش چی بود؟ قاب بندی.
بله،
عرض کرد
فرمودید.
اما تاکتیک بعدی تصویرسازی یا تصویری کردن واقعیت چیه؟ یه خورده عجیب غریبه ولی باورپذیره. شوتینگ یا شلیک از طریق دوربین. یه خورده شاید عجیب به نظر بیاد اما توضیح میدم تا مشخص بشه. شما بحث استحاله ارزشی به اسم غیرت و ناموس رو فرمودید. چگونه میشه با شوتینگ یا شلیک دوربین این ارزش رو استحاله کرد، این ارزش رو رقیق کرد، با اون غایتی که فرمودید، اون هشتگ بیناموسم، من بیناموسم رسید، با تکنیک شوتینگ یا شلیک. تکنیک شوتینگ یا شلیک دوربین چیه؟ من اینجا میخوام استفاده بکنم از یه نظری پرداز عکاسی به اسم سوزان سانتاگ. سوزان سانتاگ یه کتابی داره به اسم درباره عکاسی. سوزان سانتاگ یه متفکر چپ ضد آمریکایی در آمریکا میزید، ولی دقیقاً علیه فرهنگ آمریکایی حرف میزنه. بحثای خیلی خوبی داره در رابطه با عکاسی. در واقع میگه میدان امروزه دیگه میدان جنگ نیست. میدان جنگ شما از اسلحه و فشنگ استفاده میکنید، اما در میدان تصویرسازی از واقعیت شما از دوربین استفاده میکنید. جالبه، استاره شوتینگ هم برای اسلحه به کار میره، هم برای دوربین به کار میره.
بله.
شوتینگ به چه معناست؟ شکار کردن صحنه ها. یعنی عکاس یا اون فیلمبردار یا اون تصویرساز چیکار میکنه؟ صحنه ها رو شکار میکنه.
بله.
پس تکنیک دوم چیه؟ تکنیک شوتینگ، شلیک، تصویری رو شکار میکنه که اون ارزش مهم یا اون هنجار اخلاقی جامعه رو باش زپ بکنه، قربانی بکنه. عرض کردیم امر محسوس و مفهومو دارن به هم متصل میکنن، میخوان مفاهیمو در واقع رقیق بکنن، واسازی بکنن. بله. مفاهیمو. خب چگونه اتفاق میفته؟ شکار صحنه به چه معناست؟ توی اغتشاشات اخیر ما دیدیم. شما یه رجوع بکنید، برگردید ببینید تصاویری که ثبت شد و یادگیری که حتی جریانات غافل داخلی داشتن چگونه بود، چه تصاویر رو شکار میکردن. به طور مشخص دارم از جریانی به اسم جریان اصلاحات حرف میزنم. این خبرنگاران اصلاح طلب، خبرنگاران مغرض اصلاح طلب چه تصاویر رو برمی گرفتن، چه تصاویر رو منعکس میکردن، بازنمایی میکردن؟ دقیقا تصاویر رو شکار میکردن که دو تا اتفاق بیفته: یک، وجدان عمومی ذب بشه، دو، مفهومی به اسم غیرت و ناموس از بین بره. صحنه ها چیه؟ صحنه ها صحنه های کشف بدنه، کشف بدن زن، کشف بدن دختر. صحنه ها صحنه های مواجهه زن، زنی که کشف بدن کرده با یک مرد دیگره. اینا تصادفی نیست، اینا اتفاقی نیست، اینا پشتش یک فلسفه خوابیده، یک ایده ای وجود داره. دکتر به خوبی گفت این دقیقاً همون تبدیل امر مفهوم به محسوس، اون قربانی کردن ارزش ها، استحاله ارزش ها از طریق تکنیک شوتینگ.
بله،
شما از طریق تکنیک شوتینگ میتونید این وقایع رو به هم وصل بکنید، میتونید این اتفاقات رو زنده نگه دارید. من حالا انشالله توی بخش بعدی عرض خواهم کرد. خب ثمره تکنیک شلیک یا شوتینگ چیه؟ چه اتفاقی رو رقم میزنه در افکار عمومی؟ در مخاطب چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ خشم تولید میکنه. در عنصر میدانی چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ بازنمایی مضاعف میکنه خشونتو. در مخاطب خشم ایجاد میکنه، در عنصر میدانی خشونت ایجاد میکنه. بنابراین مخاطب با عنصر میدانی هم حس میشن،
ارتباط میگیره، بله
هم حس میشن. و حالا یه مفهوم دیگه هم میخوام عرض بکنم که این تئوریسین های جبهه غیر انقلابی توی ایام اغتشاشات و دو سه سال قبل از اون مطرح میکردن. نگاه بکنید ببینید چقدر این مفاهیم قشنگ توی نقطه یا به زنگاه تاریخی به هم میرسن. برگشتن گفتن که خشونت انرژی جنبشه، تا خشونت نباشه اساسا جنبش اتفاق نمیفته، هرچند که معتقد داریم اصلا اغتشاشات جنبش هم نبود. اما میگفتن برای این که ما بتوانیم قدرت اجتماعی ایجاد بکنیم باید خشونت داشته باشیم، خشونت به خرج بدیم. تئوریسیناشون خشونت رو شروع کردن تئوریزه کردن. افرادی مثل حجاریان، افرادی مثل تاجیک، اینها شروع کردن خشونت رو تئوریزه کردن. ابایی هم از این نداشتن که بگن ما خشونت تئوریزه نمی‌کنیم. و بعد می‌خواستن به کجا برسن؟ یک جرقه وقتی زده میشه یک صحنه روشن میشه، اما این جرقه خاموش میشه. اون چیزی که مهمه اینه که اینو تبدیل بکنن به یک عنصر مداوم، به یک عنصر استمراری. اون چیه؟ یه مفهوم جدید به اسم امید. امید چه شکل از امیدی؟ نه این امیدی که ما ازش حرف میزنیم که با یادآوری گذشته و ناظر به آینده است، نه، امیدی که به انکار کامل وضع اکنون تو منجر میشه. یعنی چیزی که اصلا تو هیچ مکتبی طراحی نشده. و متاسفانه من به شما بگم که جریانات چپ مفهوم امید که از فیلسوف امید به اسم ارنست بلوخ در میاد و دارن تئوریزه میکنن، تبدیل میکنن. مفهوم امیدی که ارنست بلوخ چه میگه؟ میگه واقعیت چیزی از سنخ نه، هنوزه، هنوز اتفاق نیفتاده. شما برای اینکه از وضع اکنونتون فاصله بگیرید باید کاملا انکارش بکنید. بنابراین شعار زن معنا پیدا میکنه. وقتی میگیم زن در سگانه زن زندگی آزادی، یعنی نه این زنی که الان هستی، کلن انگار که نیستی، یه زن دیگه. وقتی میگیم زندگی، نه این زندگی که الان هستی، کلن هر چی ساختی، هر چی بهش رسیدی رو کلن انکار کن.
نفی گذاشت.
نه آن زن، نه آن زندگی و نه این آزادی که الان داری. ببینید، نه آن زن، نه آن زندگی، نه این آزادی. اضافاتو حذف بکنید چی میمونه؟ یک انرژی دارک، یک انرژی سیاه به اسم زن، زندگی، آزادی که کلن وضع اکنونت درک میکنه. سوژه به هنجار رو تبدیل میکنه به سوژه ناهنجار، سوژه غیر قاعده من، سوژه ارزش گزیر. میاد تو میدون نقش آفرینی میکنه، غافل هم هست، یعنی یک حضور حداکثری غفلت آمیزی هم داره اکثرشون. اما خب بخشایی هم هستن که دارن غرض ورزی میکنن از طریق همون تکنیک شوتینگ یا قاب‌بندی که گفتم، این تداوم و در واقع شکل میدن و
استمرار. بله، خیلی ممنون آقای علیان نژادی. آقای دکتر داوودی، خب صحبت‌های آقای علیان نژاد درباره بحث در واقع حالا میشه گفت یک تلاش شبکه‌های اجتماعی مانند رسانه‌های بیگانه برای ایجاد یک نوع ناهنجاری یا حالا به نظر من بیهنجاری در واقع که شاید هم در اصل یه نوع اتمیز شدن افراد هستش و از خود بیگانگی افراد هست به لحاظ هویت و فرهنگی، و اون بحث امیدی که حالا به قول شما فرمودید که یک آینده مطلوبی رو نوید میدن، این رو چه توضیح بیشتری شما دارید آقای دکتر؟
سبک رسانه های بیگانه اینجا با هم دیگه متفاوته در این فرایندی که دارن میبرن جلو. تفاوت از باب دعواشون نیست، تفاوت بله. از باب تلاش برای دربرگیری بیشتر سلایقه.
بله،
دقیقا خلاف کاری که ما داریم اینجا انجام میدیم. یعنی ما میخواییم سلایق رو مطابق ظرفیت خودمون حرکت بدیم. اونها میگن سلایق هرچه که هست رو ما تقسیم بندی میکنیم بر اساس شبکه میاریم بالا. برای همینه من و تو با یک فرم میاد بالا، اینترنشنال با یک فرم میاد بالا، و این فرم بندی ها سرریزش رو حالا میبرن توی پیج هاشون در فضای مجازی راجبش در واقع کار میکنن. یعنی سعی میکنن مثل خمیری که دارن ورد میدن بخشی شتودتشون در نره تا بتونن به یک در واقع حجم قابل قبولی از مخاطبی برسن که این مخاطب همیشه بتواند ایجاد احساس نگرانی بکند در یک مجموعه مثل فرض کنید یک کشور یا هر سیستمی که در واقع وجود داره. پس من بنابراین این سلا این فرم بندی های رسانه های بیگانه اینجا متفاوت میشه. من سه مرحله رو عرض میکنم که این سه مرحله میاد کل این در واقع قواعد رو در واقع تشریح میکنه. مرحله اول، همیشه رسانه های بیگانه شروع هر اقدامشون با ایجاد زاویه و کنجه. یعنی حتما باید در ذهن مخاطب یک زاویه و یک کنجی ایجاد بکنن، زاویه نسبت به مفاهیم موجود و یک کنج دنجی نسبت به مفاهیمی که داره بهش منتقل میشه. رابطه بین زاویه و کنج همیشه مخاطب رو در یک پارادوکس استیصالی قرار میده.
بله.
در پارادوکس های استیصالی معمولا ذهن به سمتی حرکت میکند که بیشترین نیازش تأمین میشود.
بله.
حالا اینجا چه نیازی چگونه هست به جای خودش محفوظ. پس برای من این یکی از مهمترین قواعدی که این رسانه ها میان راجع به این فرم ایجاد میکنن. مرحله دوم، وقتی که مخاطب رو گذاشتند در کنج موضوعات و در زاویه مسائل، حتما بهش یک پرچم باید بدن، یک نماد باید بدن، یک المان باید بدن. تعریف همه ذهنیت به یک المان یعنی ایجاد نقطه اشتراک برای قرار گرفتن در اون کنج و در اون زاویه‌ای که طراحی شده.
درست.
حالا برای همینه که شما نگاه کنید یواد روحی حالا به هر ترتیبی فوت میکنه، میان تصویر روحی رو میذارن بغل تصویر مهسا امینی، میخوان یک مفهوم پرچمی درست کنن. اما نکته اینجاست، این مفهوم پرچمی قابلیت سرایت ندارد، قابلیت ایجاد داره، سرایت نمیتونه بکنه. رو سرایت میان یراهی رو ایجاد میکنن، مدل ایستادنش، مدل مشت کردنش. خب شما نگاه کنید میبینید همین فرم رو در هنگ کنگ هم استفاده کردند، یعنی با همون قاعده دو در واقع دو انگشت در مشت بسته و انگشت اشاره و علامت پیروزی و قصد الهازا. خب حالا وقتی که شروع کردن به پرچم دادن، خب شما در کنج هستید، زاویه رو هم دارید میبینید. حالا وقتی نماد بهت میدن، احساس توانمندی برای خروج از کنج به مخاطب دست میده. ببینید نکته جالبش اینجاست، مسئله بر سر این است که شما رو خارج میکنند اما از لبه دره به پرتگاهی. یعنی مسئله ایجاد یک فرایند هموار در حرکت شما نیست. چرا؟
باید.
چون یه نکته رو فراموش نکنیم، از نظر رسانه ها مخاطب خوب و مفید که دارای ارزش افزوده است، مخاطب آسی روبه مرده است. این رو خیلی دقت کنیم، فکر نکنیم رسانه مخاطب رو توانمند میکنه.
درست.
چون اون میداند که دارد چه چیزی را در مقابل چه چیزی قرار میدهد. مرحله سوم که خودش یک فراینده، مرحله ایجاد مسئولیته. ایجاد مسئولیت همیشه با قواعد ادله توضیحی، توجیهی و تشریحی همراه میشه. چجوری این اتفاق میفته؟ میگه ببینید موفق نشدیم، ایرادی نداره، اما این تقصیر مایی که خارج از کشوریم نیست. یعنی سریع سعی میکنه یه دونه از فرایند منزه سازی ایجاد استفاده بکنه.
بله.
قواعد مترتبه بر چرایی عدم موفقیت تو رو باز گردن خودت میندازه.
درسته.
این نکته خیلی مهمه. پس بنابراین همیشه اون خارجی که نشسته میگه ببین من وظیفه منه که به تو امید بدم از کنج خارج بشی، تو رو تو زاویه مناسب قرار بدم، بهت پرچم و نماد بدم. حالا اگه رفتی مردی تقصیر خودت، میخواستی نمیری. من خواهش میکنم که یکی از این فکت ها رو ببینید. خیلی جالبه، این کارشناس اینترنشناله، اینترنشنال فوکس نیوزیه دیگه، یعنی خیلی وحشی عمل میکنه به لحاظ کار کردی. ببینید نسبت به فرایندی که خودشون طی میکنن چیه. اونجاهایی که مخاطب رو میخوان از کنج خارج کنن، چسبندگی اعتقادی مخاطب، یه ها میخوریم به اربعین، چسبندگی اعتقادی مخاطب اون رو به نفع بیگانه از کنج خارج نمی کنه. ببینید کلماتی که استفاده میکنن. من خواهش میکنم این ادله خودشون رو که شاهد خودشونه رو پخش کنید دوستان.
در خارج از کشور شاید بسیار حساسه، میدونید بدبختانه متاسفانه بین نیروهای سیاسی که اسمشون اپوزیسیون هست اختلاف وجود داره، به همون نسبت که موج اعتراضات خیابانی در ایران خابیده و کم شده، در خارج از کشور اختلاف ها ظاهرا خودش رو بیشتر نشون میده به دلایل مختلف که راجبش نباید حرف بزنیم. بخشای زیادی از فعالان سیاسی چهرهای شاخص یا بعضی هاشون حداقل اعلام کردن اخیراً که تصمیم ندارن فراخوان بدن. میخوام بگم که هم در داخل هم در خارج از کشور توی این شرایط یه نوع وضعیت خطیر، آچمز، حساس، نمیدونم چیه، چه اسمی میتونیم بذاریم، اسم منحصر به فردی باید پیدا کنیم.
ببینید نکته خیلی جالبه، رسما داره میگه من زندگی انگلی دارم. ببینید دیگه واضح تر از این چجوری بیاد بگه آقا من زمانی میتونم حیاتمو ادامه بدم که تو در داخل کشته بشی، تو داخل سوژه بشی، تو در داخل کیس بشی، تو در داخل هر چیزی بشی. حالا اگر میدان بخوابه، ببین این کارشناس اینترنشناله داره میگه ما آچمز شدیم. پس ببینید حیات انگلی اپوزیسیون منوط به از بین رفتن توی مخاطب، توی شهروند، توی هر چیز، این توی به استمرار هر صفتی میتونه در واقع صورت بگیره. حالا اینجا چجوری تحریک میکنه؟ میاد از قاعده بایپکس استفاده میکنه، میگه من بر اساس اختلالی که در دستگاه محاسباتی تو هست و ناتوانی که تو در رسانت داری، حالا میام میدان رو به نفع خودم به هم میزنم تا بتونیم بیرون از ایران ما خودمون رو احیا کنیم. من یه سوال ساده میپرسم، منشور مهسا از حد فاصل دانشگاه جورج‌تاون تا مونیخ چی شد؟ چرا دیگه ادامه پیدا نکرد؟ برید تقارن زمانی رو نگاه کنید، هرچه در ایران میدان آرام تر میشه، اونا اون طرف دچار تزلزل بیشتری میشن. به جایی میرسه که کارشناس نامبر وان اینترنشنال میگه آقا آچمز شدیم، یه کاری بکنید ما از آچمزی بیاییم بیرون.
دقیقاً. خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. آقای دکتر علیان نژادی، خب شما درباره بحث نحوه انتقال فهم به دیگران و مسائل تفسیری و دو تا تکنیک مهم در این زمینه ذکر کردید. بله، نزدیک دیگه داریم میشیم به بحث جمع‌بندی. اگر
به عنوان نکات پایانی
حالا نکته دیگه ای تو این بحث تفسیری دارید، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم که یه نکته عرض کنم در رابطه با بیان دکتر که فرمودن سوژه آسیه مرده. به نظرم حالا غیر از این سوژه آسیه مرده که مخاطب شلیک مستقیم رسانه بیگانه است، تو فضای انترتینمنت یا سرگرمی هم داره کار میکنه رسانه بیگانه.
بله.
سوژه ملول درست میکنه. سوژه ملول هم خب خودش بحث مصطفاست که حالا به نظرم میاد دیگه یه برنامه‌ای بهش اختصاص بدیم خیلی خوبه که پرداخته بشه. اما در رابطه با تکنیکا داشتم عرض میکردم. بله. حالا که رسانه بیگانه به وضعیت آچمز رسیده باید چیکار بکنه؟ چیکار باید بکنه؟ وضعیتی که دیگه تداوم احساس میکنه نمیتونه تداوم بده یک فضای خشنی رو، چه کار باید بکنه؟ چه تکنیکی رسانه بیگانه حالا باید به خرج بده؟ مشخصه در زبانشناسی، در زبانشناسی شناختی این تکنیک مطرح شده، به نظرم میاد اونها هم دارن روی این موضوع در حال حاضر کار میکنن.
بله.
تکنیک تولید رمز جدیده.
بله.
ببینید صحنه میدان اگه رمزگشایی شده، اگه تخلیه هیجانی شده، اگه واقعیت بیشتر از اون چیزی که باید محسوس می‌شده برای مخاطب، نفرین تصاویر سازنده تصویر رو از بین می‌بره. چرا؟ چون مخاطب عادت می‌کنه به تصویر خشونت، عادت می‌کنه به تصویر خشن. حالا باید چیکار بکنه؟ نیاز به رمز جدید داره. رمزگان جدید باید وارد فضای رسانه بکنه. رمزگان جدید باید وارد فضای میدان بکنه. وقتی از تولید رمز حرف میزنیم یعنی این که باید بیاید با یک سوالی مواجه شود که حالا چه چیزی جدید و غریب است؟ چه چیزی جدید و غریب است؟ چگونه ما میتونیم دوباره جمعیتی رو بیاریم تو میدان؟ چگونه میتونیم تحریک بکنیم؟ بله دقیقاً. پاسخش باز دوباره من میخوام از علوم انسانی مدد بگیرم. پاسخش بسیار روانکاوانه است. من یه خطایی رو شناسایی کردم، دارم مطالعه میکنم. خیلی جالبه. موضوعی مطرح شده تحت عنوان احضار امر غریب. احضار امر غریب چیه؟ امر غریب یه مفهوم فرویدیه. که در حوزه رسانه دارم میرم به سمتش.
بله.
حالا که فضا کامل تخلیه هیجانی شده، هیجانات از بین رفته، نیاز به یک تولید رمزگان جدید داریم، چه چیزی رو باید به مخاطب بدیم؟ چه فضایی رو باید، چه مفهومی رو باید دوباره ایجاد بکنیم؟ گفتیم ابتدا مفهوم شکل میگیره و بعد مفهوم رو تبدیل میکنن به محسوس.
درسته.
مفهوم جدید چیه؟ مفهومیه که دارن از فروید میگیرن، امر غریب. امر غریب چیه؟ امر غریب یک مفهوم آشنایی هست که برای مخاطب آشناست، اما در یک موقعیت غیرمنتظره قراره که دوباره مطرحش بکنن. یک مفهوم آشنا که در یک موقعیت غیرمنتظره میخوان مطرحش بکنن. از تروما میشه در واقع یاد کرد. شما وقتی با یک صحنه عجیب غریب مواجه میشید، نمیترسید، نه اضطراب دارید، میمونید سرگیج، در واقع سرگیجه میمونید،
دچار شوکی،
ساکت میشید، ساکن میشید، مبهوت میشید.
درسته.
ضد انقلاب الان دنبال ایجاد فضای امر غریبه. میخواد فضای امر غریب ایجاد بکنه. خب چگونه میخواد اینو ایجاد بکنه؟ محصول این کندوکاوش چیه؟ این تولید رمز چجوری میخواد شکل بگیره؟ باید بره تروما یا زخمای قدیمی رو پیدا بکنه. تروما و زخمای قدیمی چیه؟ سالگرد رو آقای دکتر گفتن. درسته. اما نوع روی کرد به سالگرد مهمه. قرار نیست سالگرد مثل یک در واقع مناسک آیینی سالگرد مهسا گرفته بشه، نه اینجوری نیست،
با نحوه جدید و بله. اشکال نوین.
بله، تصویر سازی قراره با یه شلیک جدید مواجه بشه، یک رمز جدیدی درسته. داده بشه به جامعه که جامعه بره به سمت رمزگشاییش، جذابیتی داشته باشه براش که دنبال بکنه. امر غریب اینه. زخم قدیمی باید دوباره عفونی بشه.
درست.
زخم قدیمی باید عفونی بشه. بنابراین سالگرد در واقع مرحوم شدن مهسا امینی یا سالگرد اختشاشات مهمه.
درست.
نه به این شکل که الان ما منتظرشیم، نه. جلوه های ویژه‌ای مد نظر قرار گرفته. ابتکارات جدیدی ضد انقلاب یا جریان رسانه بیگانه دنبالش هست که ایجاد بکنه. من اگه بخوام یه نشانه از این ابتکارات جدید رو بیان بکنم، همین مقوله عمومی سازی متاسفانه تجاوزای جنسیه که از چند وقت پیش شروع شد. ابتکار جدید، شلیک جدید. شلیک قبلی چی بود؟ شلیک جدید صحنه های خاص بود، صحنه های کشف بدن بود، الان صحنه های جدیدتری در راهه. بنابراین که چیکار بکنه که اون زخم، هول اون زخم رو دوباره عفونی بکنه، که این امر غریب رو ایجاد بکنه، این چیز برای مردم سوال ایجاد بکنه. وقتی سوال ایجاد میکنه، رسانه بیگانه میره پاسخ میده. خب بنابراین ما با این تکنیک هم که عرض کردیم، تکنیکی که
بله.
خدمتون گفتم
بله.
تکنیک آخری که میخوام عرض بکنم که به عنوان جنبندی بحثم در واقع قرار میگیره، بحث نیمین بود که همون اول من گفتم.
فرمودید.
یه تکنیک تصویرسازی داریم، کلان تکنیک تصویرسازی داریم، یه کلان تکنیک نیمینگ داریم.
بله.
نیمینگ چیه؟ نیمینگ فرایند تبدیل خواست، تقاضای مشروع به یک مطالبه کذاییه. یعنی شما بیا یک گفتار توهی درست بکنی، یک گفتار بی‌معنا درست بکنی، یک گفتار بدون مدلول درست بکنی که یک تقاضای مشروع رو تبدیل بکنی به یک مطالبه غیر واقعی. خب تقاضا به شکل نرمال چگونه شکل میگیره توی جامعه؟ تقاضا به شکل نرمال شکل گیریش به این شکله. مثلا من کشاورز، من صنعتگر، یک تقاضایی دارم از سیستم، سیستم پاسخ میده، پاسخش کامل نیست، رضایت منو نمیتونه جلب بکنه، باقی مانده هایی به وجود میاد، باقی مانده من تحت عنوان تقاضا جمع میشه. من کشاورز، من صنعتگر، من
بله.
معلم، من استاد دانشگاه. شکل طبیعی چیه؟ شکل طبیعی که این تقاضاها بیاد توی زنجیره هم ارزی قرار بگیره. توی زنجیره هم ارزی به این معناست که یک گفتار بیاد این تقاضاها رو نمایندگی بکنه. بنابراین میشه با گرفتن مجوز قانونی میشه اعتراضات اصناف. با گرفتن بله. مجوز قانونی میشه اعتراضات اصناف که یک تقاضای مشروعی رو میخوان صداشو برسونن به گوش مسئولین که آقا این سیاستی که شما در واقع اعمال کردید نتونست کامل باشه. حالا رسانه بیگانه چی کار میکنه؟ رسانه بیگانه دقیقا میاد یک در واقع فرند بله. معکوسی رو دنبال میکنه
بله.
یک گفتار توهی درست میکنه، یک گفتار توهی با همون رمزگان جدیدی که عرض کردم درست میکنه، یک تقاضای خدمت شما عرض بکنم کذایی ایجاد میکنه توی اصناف مختلف و میاد یک گفت با این گفتار یا اون زنجیره هم ارزی جدید که گفتار توهی اینها رو جمع میکنه. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ انحراف در مسیر مطالبات عمومی اتفاق میفته. زن باید دنبال چی باشه؟ زن مطالبات واقعیش چیه؟ زن مطالبات واقعیش شعار زن زندگی آزادی واقعا اینه؟ مطالبات واقعی زن ایرانی چیه؟ این اتفاقی که داره ضد انقلاب رقم میزنه. بنابراین نیمینگ به چه معناست؟ نیمینگ یعنی تولید گفتار توهی برای انحراف مطالبات عمومی.
خیلی ممنون.
مردم، زنان ما باید بدانن که هر شعاری که از اون سمت میاد در واقع متناظر با تولید گفتمان توهیه. میخواد مطالباتشون رو منحرف بکنه.
خیلی استفاده کردیم، متشکرم. آقای علیان نژادی. خب آقای دکتر داودی، سخن پایانی رو در خدمت جناب عالی هست.
تداوم اعتماد دو بخش خیلی شفاف داره. یک بخش ایجاد یک پروسه برای قواعدی که رسانه‌های بیگانه نسبت به مخاطب دارن، یک بخش هم جدا کردن مخاطب از رسانه‌هایی که در داخل هستند. بخش اول رو که خب رسانه‌های بیگانه خوب دارن انجام میدن، یعنی بالاخره با همه عرض و طولی که به لحاظ تجربه و دانش و روش دارن، دارن کارشون رو انجام میدن.
بله.
اما این محقق نمی شود، اعتماد مخاطب حالا یا بخش از مخاطبین به رسانه‌های بیگانه محقق نمی شود مگر زمانی که اعتمادشون از رسانه‌های داخل بریده شود. چیزی که نکته مهم اینجاست اینه آقای دکتر، تلاش برخی رسانه‌ها در داخل برای ضریب دادن به این جدا شدن، این خیلی مهمه. با روش غلط، با منش غلط، با نگرش غلط، با برنامه ریزی غلط،
تصویر سازی اشتباه
و همه اینها برمیگره به یک مسئله. اگر رسانه، ببین حریف رسانه که ارتش نیست، ارتش آمریکا که نیست، حریف رسانه های ما که پنتاگون نیست، حریف رسانه های ما که MI6 نیست، حریف رسانه های ما BBC، VOA، فوکس نیوز، نمیدونم العربیه است، اینها هستن، اینترنشناله. پس سطح جنگ اینجاست. بدترین حالت اینه رسانه بیگانه تلاش کند رسانه های ما در داخل را سرکار بگذارد، یا از مسیر اصلی منحرف بکند، یا درگیر خلاصه قیمه و قرمه و از این مسخره‌بازی ها بکند.
درسته.
وقتی که بتوانند خود رسانه را فریب بدهند، دیگه از ریل خارج کردن مخاطب براشون کاری نداره.
درسته.
چون مثلا قراره که اساره نخبگان در رسانه ها باشند، که حالا البته الان این رو باید واقعا بشین موجبش تفسیر کنیم که آیا الان واقعا اینگونه هست یا نه. اما هدف رسانه ها می شود یک، زدن رسانه ها در داخل، ایجاد فاصله بین رسانه ها در داخل و مخاطب. حالا مخاطب بی پناهه، قطعا او هر طوری بندازد قابلیت جمع کردن ضریبش افزایش پیدا می کنه.
بله.
پس این بحث تداوم و در واقع شرایط تداوم اعتماد و بقا رسانه های بیگانه رو مراقب باشیم که لزوماً همیشه از سمت مخاطب نیست. من به تجربه دریافتم خیلی جاها مخاطب، علل خصوص تو این یکی دو سال اخیر، مخاطب رسانه های ما خیلی جلوتره.
بله.
رسانه ها تلاش کنن خودشون رو به مخاطبین برسن. بله.
خیلی ممنون آقای دکتر داودی. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز ما در خدمت آقایان دکتر علیرضا داودی و آقای دکتر جعفر علیان نژادی بودیم که حالا صاحب نظران حوزه رسانه هستند. بحث ما درباره در آستانه اختشاشات و سالگردها و ماهگردها و در واقع لحظه گردها و استفاده هایی که رسانه بیگانه در این زمینه میکنن، تکنیک ها و رمزگشایی از اون تکنیک ها مورد توجه قرار گرفت، رویکردهای لسانی، زبانی، کلامی و سایر روش هایی که رسانه ها برای تحریف اذهان از اون استفاده میکنن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از همه شما عزیزانی که همراه ما بودید در این برنامه و با نظراتتون ما رو راهنمایی کردید صمیمانه تشکر میکنیم و تا برنامه دیگه که همراه شما خوبان باشیم، همه شما بزرگان رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی و خدا نگهدار.